خب بحث ما آقایون که رفقایی که بیان کردن که اساسا تکفیر یا ریشه های تکفیر در کلمات علمای شیعه، مطلب خیلی نوشته شده در کلمات علمای اهل سنت که ریشه تکفیر اونجا کجاست. من به طور خلاصه در دو جمله فقط این رو بیان میکنم و مصادرشم به آقایون مراجعه کنم. ریشه های تکفیر در کلمات علمای اهل تسنن تقریبا برمیگرد به دو مطلب. مطلب اول اینه که دلیل اول همینه که اساسا اینها قائلن که عدالت الصحابه یکی از ضرورت های دینی است، لذا منکرش کافر، کمان که علی القاعده است دیگه، منکر الضروری کافر. و اینا معتقدن عدالت الصحابه از ضروریات دینه، لذا من سبهم من انکر عدالتهم الى آخر القائمه فهو کافر، و من شک فی کفر من یسب الصحابه فهو کافر. اینم دارن، نه فقط اونی سب کنه کافره، اونی شک کنه که اینها کافرن اونم کافره. وقت احکام کفر هم دیگه از نظر فقهی اجرا میکنن. حالا امکان داره ما از احکام کفر رو اجرا نکنیم لدلیل اونها احکام کفر هم جاری میکنن، لذا الان ببینید این مسئله داعش و اینها بر اساس مبانی کاملا خیلی روشن اینها حرکت میکنن. اینم خیلی مطلب مفصل آقا در کلمات ابن تیمیه آمده تو همین کتابش الصارم المسلول على شاتم الرسول، این سه جلد آقا این چاپ جدیدش که اگر رفقا بخوان مطالعه کنن اینو با مراجعه کنن، نه چاپهای دیگر که ما را دارالمعالی سه جلده ایشون اونجا بیان میکنه. میگه انهم من جاوز ذلك وزعم انهم ارتدوا بعد رسول الله الا نفرا قليلا او انهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين. این شکی توش نیست و روایاتی هم نقل میکنه و قبلش هم یه مطلبی بیشتر از این نقل میکنه، خیلی بینی و بین الله حریم صحابه رو اینطور حفظ میکنن. میگه و من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كأن وصف بعضهم بقلة العلم فإنه يعذر. يعذر بلا بلا، يعني شما حق ندارید به حریم صحابه نزدیک بشید. حتی آقا بگید آقا بخیل، آقا ثابت شده که ایشون بخیل، آقا این نه دینش نه فلان، مسئله اخلاقیه. میگن آقا که اتهام بعضهم بالبخل او الجبن او قلة العلم او عدم الزهد فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. اما من سبهم كما مبنای آقایون در روایاتی که دارم ارتدوا الا ثلاث سبع خمسه که لا اشکال فی کفر اینها اول. این مطلب این آقایون رو مراجعه میخوان بکنن اینجا هست. مطلب دوم آقا خلافت اول و ثانی. آقا اینها معتقدن مشروعیت خلافت اول و ثانی اینم از ضروریات دینه. این خیلی مسئله مهمی آقا. من شک فی مشروعیت خلافت الاول و ثانی فهو مرتد کافر. این رو تفصیلش آقا در سوائق محرقه آقا مال همین هیثمی آقا اینجو مفصل ایشون بحث کرده. السوائق المحرقه على اهل الرفض والضلال والزندقه، اونجا آقا در جلد اولش صفحه 145 میگه فان قلت شرط الكفر بانكار المجمع عليه ان يعلم من الدين بالضروره. شما میخواد کسی کافر باید اون مساله ضروری باشه. قلت وخلافه الصديق كذلك لأن بيعة الصحابة له ثبتت بالتواتر المنتهي إلى حد الضرورة فصارت كالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. بس خلافة أول وثانية إنهم ثابتة، أما خلافة أمير المؤمنين ثابت نيس. إنه برايشون أز أمور ضروري نيس، لذا خروج بالخلافة أمير المؤمنين رو بر مبانیشون اشکالی ندارن. و سوم هم فیه ترددون، یعنی مورد خلاف بینشون، و الا آقا امیرالمؤمنین رو اساسا لم یجمع علی، لذا تعبیر سنی ها عموما و بنی امیه و ابن تیمیه عموما عصر امیرالمؤمنین به عصر الفتنه تعبیر میکنن و این حروب هم اسمش حروب الفتنه میگذارن. القاعد فیها خیر من القائم و النائم فیها خیر من الجالس، اینها رو بیان میکنن. و این رو به شما بگم، تا قرن سوم اساسا لم یکن لم یربع بعلی، یعنی خلیفه چهارم رو مشروع نمیدونستن تا احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل آمد مشروعیت داد به خلافت علی ابن ابی طالب. اینو به شما بگم آقا، لذا اونی که آقایون مبانی آقایون رو نمیدونه میگن آقا شما خب چرا میدونید؟ الذين خرجوا على ابي بكر آقا في حروب الرده، میگید آقا حروب الرده و خروج على فلان، اما الذين خرجوا على علي في الجمل وصفين ونهروان میگید آقا اجتهدوا فاخطأوا. آخر این چه قیاسی آقا؟ آخر حکم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد آقا. خب شما من خرج على امام زمانه باید چی باشه آقا؟ اصلا اما کافرون اما مرتد. خب اونجا شما میگید حروب الرده، اینجا را میگید حروب الفتنه. الجواب میگن برای اینکه لم یجمع علی خلافته به خلاف الاول والثانی فانه اجمع علی خلافته. لذا آقایون عموما لم یکن یربعون بعلی بالخلیفه الرابع، بل کانوا یربعون بمعاویه. آقا معاویه خلیفه رابع شرعی بوده، لذا تعبیرشون هم این عام الجماعه میگذارن، چون اجتمع علیه الناس در اون زمان. تا زمان قرن سومه که احمد ابن حنبله، احمد ابن حنبل گفتن آقا معاویه خلیفه رابع نیست، امیر علی ابن ابی طالب خلیفه رابع. و الا در کتب اصلیشون که نوشته شده اونها کانو یربعون، خصوصا النواصب، یک کتاب مهمی چاپ شده اخیرا حدودا 1000 صفحه، النصب و النواصب، اونجا این مسائل کاملا اونجا مطرح شده. رفقا این رو هم اونجا مطالعه کنید. لذا بر اساس همین مطلب آقا جونم، تکفیر رو تو این مسئله، یعنی ریشه های تکفیر در اهل سنت تو این دو مسئله خابیده. من انکرهما و علی هذا الاساس کفروا کل شیعه، چون شیعه ها نه خلافت اول دوم رو قبول دارن و نه عدالت الصحابه رو قبول دارن، و الى یومنا هذا این مبنا جاریس و ساریس. از نظر مبنای کلامی اینها هیچ راهی ندارن بر مبانیشون الا تکفیر الشیعه، چون عدالت الصحابه رو ما قبول نداریم و مسئله مشروعیت خلافت اول و ثانی. بله، از زمان ابن تیمیه به بعد رقعه تکفیر و شرک و اخراج از اسلام خیلی توسعه پیدا کرد. در زمان ابن تیمیه این دو مسئله بود، بعد از اون آقا این مسائل التوسل به صالحین و اولیاء و قبور و اینها همش داخل شد در مسئله شرک و بدعت و تکفیر. لذا بعد از ابن تیمیه، لذا کتاب‌های زیادی نوشته شده مبانی تکفیر ابن تیمیه، کتابی پایان‌نامه دکتراست، اینم خدمت آقایون عرض کنم که الی الان درباره ابن تیمیه حدوداً 250 پایان‌نامه دکترا و فوق لیسانس نوشته شده. خیلی رو ایشون کار کردن، خیلی واقعا نظر علمی مانور دادن. یک پایان‌نامه‌های دکترای درباره تکفیر ایشون کسی را نگذاشته کافر نکرده، همه را آقا بی استثناء، واقعا بی استثناء. لذا من دو کتاب فقط اشاره می کنم، رفقا میتونن مراجعه کنن. یکی آقا نقض عقائد الاشاعره والماتوریدیه، اونجا بیان کرده کل مسلمون ها اصحاب بدعت و شرک و کفر هستن، حتی الاشاعره. شما میدونید دیگه اشاعره هم حدوداً 70-80% مسلمونا اشعریان. لذا عبارتش ایشون در صفحه 8 آقا میگه الجهل بحقیقة اما انها یسیره بل وصل الامر بالبعض ان جعل اهل السنة ثلاث فرق السلف والاشاعر والماتريدية وادخل هذين المذهبين يعني اشاعر وماتريدية في اهل السنة وهذا كلام باطل ودعوى كاذبة اذ ليسوا من اهل السنة واهل السنة من كل مبتدع براء. كل أشاعرة مبتدع هستن مشرك هستن. بلى إذا قيس الأشاعرة إلى الرافضة إنا أهل السنة مشان. خيلي جالبة ميجا أجا إذا قيسوا إلينا كوهابية باشن وابن تيمية إنا أهل السنة نيستن خارج أز أهل السنة. بلى وإن كان يطلق عليهم السنة في مقابل الرافضة والشيعة إلا أنهم ليسوا من أهل السنة الناجين من البدعة وتأخرها. إن مبانية الآن وهابيات لذا مبنيد الآن دواعش أو فرقي براش نميكنه سني رو بكشن يا شيعة برا أولويات برا كشتن الشيعة ولكنه أونم از قتل الزب آقا بر مبنا هیچ اشکال نداره ولكن آقایون چون مبانی رو نمیدونن نمیدونن چرا این داعش این کار رو آدم میکنه. این مبناست، مبنای ابن تیمیه هم هست، هیچ مبنای دیگران هم نیست، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. اینجا مفصل آقا کل این مبانیشون رو ذکر کرده. اینجا مورد دومی که آقایون اگر مراجعه کنن خیلی مفیده آقا، غربت الاسلام که از علمای بزرگشون آقا شیخ محمود توجریه که متوفای 1413 اونجا آقا بیان میکنه که آقا اما اهل الاسلام الحقیقی فانهم نذر قلیل مستضعفون في الارض غرباء بین اهل الشر والفساد وحال اكثر الاقطار الاسلامیه في طغيان الشرك وانواع البدع وكثره الشر والفساد مما لا يخفى. لذا اونجام اسمشون رو میبره میگه آقا کشامی و مصر و المغرب و بلاد العجم و الهند و البحرین و القطیف و الاحساء و الرافضه يصلون الى تلك المشاهد و يحجون الى تلك القبور و يطوفون بها و يستلمون اركانها تؤخر. این دیگه توسعه است که مال ابن تیمیه و ما بعد ذلك. این مبانی ریشه های تکفیر پلو اهل سنت. حالا ما بحثمون اون نیست، بحثمون ریشه های تکفیر عند اهل شیعه یا عند علماء شیعه. آیون خیلی بحث رو توسعه ندم، لکنه فقط ریشه اصلی رو ذکر کنم. ریشه اصلی در امامت و ولایت ائمه اهل بیت، یعنی اعتقاد الشیعه بالامامه والولایه لاهل البيت. ریشه اصلی تکفیر علماء الشیعه لكل من عداهم اصلش اینجاست، جای دیگه هم نیست. شهید ثانی در رساله حقائق الایمان وقتی آمده امامت رو معرفی کرده میگه امامت چهار رکن اصلی داره. رکن اول النص على الامامه السياسيه، ما همین میگیم اهل النص هستیم نه اهل شورا. النص على الامامه السياسيه، نه الامام الشرعي، امام الدينيه که دین رو از کی بگیریم، نه خلافت بلا فصل بعد پیامبر. نص هم وقتی گفته میشه آقا مقصود از نص، نص بر عصمت و اینها نیست، نص بر خلافته. این یک. مطلب دوم آقا عصمته. مطلب سوم که اینها 12 نفرن. مطلب چهارم 12 حی یرزق، تو همین نشأه تو همین دنیاست، نه این که یأتی بعد ذلك. این چهار اصلیه که امامت بالمصطلح شیعی گفته میشه. حالا اگر کسی هم به اضافه اینها اعتقاد به علم غیب اینها هم پیدا کرد، آقا میگن طوبا له. اگر معتقد شد که اینا ولایت تکوینی هم داره، آه نمیدونم چی. اگر معتقد شد که اینا ولایت تشریعی هم دارن، فبها و نعمت. اگر معتقد شد اینا وسائط فیض الهی هن، دیگه اینها از کمال الایمانه و اصل الایمان این چهار رکنه. رفقا اگر میخوان مراجعه کنن آقا حقائق الایمان شهید ثانی، من این نسخه حجریشو دارم آقا، من این نسخه چاپی جدیدشو پیدا نکردم. اونجا آقا در رسائل ایمان آقا میگه آقا الاصل الرابع التصدیق به امامت الاثنی عشر و هذا الاصل اعتبر فی تحقق الایمان و هو من ضروریاتی تا آخر. و این چهار اصل را ذکر میکنه که النص، العصمه، النص على الامامه، الخلاف السیاسیه، العصمه، انهم اثنا عشر، نه بیشتر نه کمتر. لذا بر اساس این دیگه زیدیه و اسماعیلیه و واقفیه و فتحیه اینها هم اگر حکم به کفر مسلمان ها کردیم اینها هم کافرن دیگه. اینطور نیست فقط آقا اونهایی که قبول دارن مشروعیت خلافت اول و ثانی کافر باشن، نه نه نه، اینها هم همه تصریح میکنن علما. این چهار اصل رو رفعا اونجا میشه مطالعه کرد. خب الان این چهار امامت را دیگه ما الان دیگه تعبیرمون این میشه الامامت بالاصطلاح الشیعی. این امامت بالاصطلاح الشیعی آقا اصلش چیه؟ آقا متقدمی الامامیه، یعنی تقریبا از قرن چهارم به بعد اعتقدوا ان هذه الاصول الاربعه، این ارکان اربعه، از ضروریات دینی است. این مسئله اصول دین و فروع دین هم تو کلمات سابقین وجود نداره، اینا حرفای متأخرینه. و الا متقدمین ما بحثی نداریم که اینا بیان اصول دین و فروع دین، نه نه نه، اگرم بحث کردن طور دیگری بحث کردن که آیا مسئله ایمانی است یا مسئله عملی است، مسئله اعتقادی است یا مسئله عملی. این اصول دین و فروع دین تو این بیانات سابقین نیست. این آقایون متقدمین آقایون اعتقاد پیدا کردن که اینها از ضرورت‌های دینی است. خب طبقت علیها قاعده، آقا سلام علیکم و رحمت الله، قاعده بر این اساس تطبیق شد و من انکر ضروریا من ضروریات الدین قصورا او تقصیرا قاصرا او مقصرا، حالا با علم یا با جهل مرکب، خرج عن الدین. مثل نبوت آقا، حالا کسی بیاد آقا انکار نبوت خاتم الانبیا بکنه دیگه این مسلمان نیست. آقا امکان داره آقا جاهل قاصر باشه، جاهل مقصر باشه، آقا اصلا به ذهن نرسیده. میگن نتیجتا اونی که پیامبری پیامبر رو قبول نکنه آقا مسلمان نیست دیگه، آقا تموش. این دیگه ربطی نداره که آقا قاصر یا مقصر. حالا فرض کنیدم آقا قاصر بوده، بحث کرده به نتیجه رسیده که آقا بعد از عیسی کسی نبوده، آقا آیا مسلمون میمونه؟ آقا مسلمون نیست، آقا نتیجتا غیر مسلمون. یا مسئله توحید، کسی آقا بحث کرد آقا رسید آقا به سنویت، آقا های موحد یا موحد مشرک، آقا حالا مخواد قاصر بشه مخواد مقصر. آقایون مسئله امامت رو على حد توحید و نبوت قرار دادم. و مشهور علماء متقدمی الامامیه بر این مبناست، هیچ شکی هم در این نیست. کل کلماتشون هم شما مراجعه کنید، از مفید، از طوسی، از نمیدونم ابن نوبخت، از حالا کار نداریم به آقا قرون بعدی، آقا کار نداریم. این 5-6 قرن اول خصوصا، منم وقتی میگم 5-6 قرن اول مقصودم آقا از قرن چهارم به بعده، مقصودم قرن سه قرن اول، این مسائل اساسا بعد ثابت میشه اصلا اینا مطرح نبوده. از قرن چهارم به بعد، یعنی از قرن فرض کنید کلینی و صدوق و مفید و مرتضی و ابن قبه، و خصوصا ابن قبه، آقا خیلی از این مسائل از ابن قبه شروع شده، ابن قبه معتزلیه اولا و امامیه بعد از ذلك، که خیلی از مبانی معتزله سرازیر شد به مبانی امامیه از ابن قبه به امام، مثلا همون صاحب اون شبهه معروف جمع بین حکم ظاهری و واقعی در علم اصول. ابن قبه یک معتزلی تمام عیار بوده، بعدا حالا اما واقعا و ظاهرا شیعی شده یا ظاهرا نه واقعا، اونش دیگه دست خداست، آمد آقا ادعای تشیع کرد، آقا کل مبانی معتزل را آقا به عنوان مبانی و توسی و مفید و توسی و مرتضی، آقا تقریبا مبانی ابن قبر اونجا پیاده کرده. حالا اون بحث دیگر تاریخی ما نمیخوام اون وارد بشه. آقایون اگر این مطلب رو فقط من فقط بر این اساس، رفقا رو فقط چون وقت ندارن آقا این رو بگم، آقا خیلی روشن آقا این مسئله رو روشن کرد. کجا شد این بحرام؟ اینها بله همینها هم. بله اونجا آقا در جلد پنجمشون آقا صفحه 175 آقا تعبیرش اینه آقا المشهور بین متأخر الاصحاب هو الحكم باسلام المخالفين وطهارتهم. این بحث متأخرینه، یعنی از قرن ششم هفتم یا هشتم بعد. وخص الكفر والنجاسة بالناصب، فقط ناصبی نجسه. الى الان تو رسائل عملی همین هست، الا آقای صادر که قائل به نجاست ناصبی نیست. كما اشرنا اليه في صدر الفصل، اما مبنى خود ایشون، اما والمشهور في كلام اصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الاماميه. وقت آقا وارد میشه، آقا مجموعه اقوال رو نقل میکنه. قال ابن نوبخت وهو من متقدمي اصحابنا دافعوا النص كفره عند جمهور اصحابنا. هیچ فرقی نمیکنه، حالا قاصر باشه مقصر باشه، آقا تحقیق کرده نکرده باشه، مهم من لم يقبل امامه امير المؤمنين به این معنا، به این معنای مصطلح چهار رکنشو فهو کرد. آقا جالبم اینه بعدا، وقال العلامه في شرح الياقوت، علامه في شرح الياقوت، اما دافع النص على امير المؤمنين بالامامه فقد ذهب اكثر اصحابنا الى تكفيرهم لان النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه واله، ومن انكر ضروريا من ضروريات الدين فهو كافر شكين اصل مجمع عليه بين السنه والشيعه، واختار ذلك في المنتهى. من دیگه اون مصادر رو نیوردم آقا، چون باید یه 100 تا کتاب با خودمون میوردیم، این رو فقط اکتفا کردم. واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاه وقال المفيد في المقنعه ولا يجوز لاحد من اهل الايمان ان يغسل مخالفا، چون اینها کافرن، و کافرم که غسل واجب نیست بلکه حرامه، والصلاه عليه الى اخره. وقال ابن البراج وقال ابن ادريس في السرائر وقال فلان فلان فلان، بعدنا بمئات أغاتها كلمات المتأخرين. وقال الفاضل محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي وقال وقال آخر شيء بخده يشون ميجي وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله تعالى ورسوله ومن كفر بالأئمة، شو فرق ميكون إن أصل دين ونم أصل دين، ومن كفر بواحد منهم شي خرج من الدين عالما كان أو جاهلا. فإن قلت آه اینها سنی ها اینطورن، خب باقی فرق شیعه چطور؟ میگه ينبغي ان يعلم ان جميع من خرج عن الفرقه الاثني عشريه كالزيديه والواقفيه والفطحيه حكمهم حكم المتقدمين، هم همه كفار، فرقی برای ما نمیکنه. نتیجه چی بود؟ اگر شما میدونید دیگه خودتون این قاعده فقهی تطبیق شد، صاحب حداقم تطبیق کرده و کل کافر نجس آقا، لذا صاحب حدائق و جمله از اعلام قائلین به نجاستی کل فرق مسلمی. اخیرا این دو قرن اخیر فاصله بین کفر و بین نجاست، چون بعضی از اعلام قائل به طهارت اهل کتاب شدن با اینکه اهل کتاب کافرن ولکنه محکوما به طهارت، فرق بین طهارت و نجاست. و الا تا قبل از تقریبا 2300 سال ما قائل به طهارت الكافر کسی رو نداریم. خب اذا ثبت ان هؤلاء کفار آقا يترتب عليهم جميع احکام الكفر، خب چی احکام الكفر؟ این صاحب حدائق، این صاحب جواهر که دیگه از متأخری متأخر الاصحابنا، ایشون آقا در جلد 22 صفحه 62 میگه فالظاهر الحاق المخالفين بالمشركين، كل احكام الشرك بر مخالفين جاري، لاتحاد الكفر الاسلامي والايماني فيه، بل لعل هجاءهم على رؤوس الاشهاد من افضل عباده العباد ما لم تمنع التقيه، واولى من ذلك بهتر از آقا از اعمال عبادات آقا غیبتهم، اینا را ای غیبت کنیم، تهمت به اینها بزنیم. التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار، علماؤهم عوامهم حتى ملأوا القراطيس، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات. مي فرمايد لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت من لعنهم، يعني لعن المخالفين وسبهم وشتمهم وكفرهم، وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب. کسی هم اینا رد نکرده، کسی هم نگفته آقا اینا را قبول نداریم. حالا میگید آقا این صاحب جواهر، آقا بل جواهر آقا جلد 22 صفحه 62، این آقای خویی، آقای خویی در مصباح الفقاهه، در مصباح الفقاهه آقای توحیدی اونجا عبارتشون اینه، جلد 1 آقا صفحه 504 میگه انه ثبت فی الروایات والادعیه والزیارات جواز لعن المخالفين، نخل خليفة أول وثاني، نا أغا عموم مسلمون، ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم. دروغ ببندت بينها، نا إنك واقعيتشون بيجي دروغ ببندت أغا، شون بدون التهمات أغا. قال الذي أقوله هو فيه، قال بلى وتلك الغيبة، وأما إذا قلت الذي ليس فيه فتلك التهمة. وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم لأنهم من أهل البدع والريب. وفي جملة من الروايات الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وأنه تأخر ومن البديهي أن جواز غيبتهم نعم ثبت في حكم الإسلام على بعضهم ونم بدليل خاص، وإلا نحكم بإسلامهم الله. لا 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 استدلال خاص شد، احسنت، ولا دعوا عامه بر حرف صاحب. حالا اونم استدلال خاص نیست، چون اینها جاهای تصریح میکنن جاهای هم تصریح نمیکنن، میگن اساسا الناصبی یشمل کل علمای کل المسلمین. چرا؟ چون اونهایی که میگن آقا ناصبی هستیم، اینا ینصبون العداء لشیعتنا، واقعشون اینا ینصبون العداء لنا. لذا صاحب حدائق میگه آقا روایت درست ناصبیه ولکنه شامل کل مخالفین. حالا من نمیخوام تفاصیل رو وارد بشم، بحث جای دیگه است. اینم آقای خویی تصریح میکنه.